به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام، به روز 25 چالش 40 روز یک خیلی خوش اومدین. یک دقیقه صبر کنیم بچه ها بیان. خیلی مباحث امروز خیلی مباحث جذابیه، خیلی خیلی جالبه. یه سری با یه سری مثال شروع میکنم براتون که نسبت به اتفاقاتی که نادلخواه شماست نجنگید، نسبت بهشون گارد نگیرید. یکم شبیه بحث تسلیم هست اما یه مقداری با اون متفاوته. یعنی من نمیخوام بگم در برابر سختی ها تسلیم بشیم و مثلا وقتی که نتونستی کالای خودتو بفروشی اینو بپذیر و دیگه دست بکش ازش، نه. من میخوام بگم اگر جریان نادلخواهی برای تو اتفاق افتاد نباید باش بجنگی، چون هر چقدر با اون جریان بجنگی اون جریان رو بزرگتر و قویتر میکنی. قضیه شیلنگه. من برم ویدیو شیلنگی رو ضبط کنم. شما یه شیلنگ آب رو نگاه کنید، آب داره ازش میاد، بعد اون آبه داره مثلا چقدر جلوی شیلنگ میریزه، مثلا 20 سانته، نیم متر جلوی شیلنگ میریزه، ولی وقتی انگشت شستتون رو میبرین جلوش سد کنین نمیتونی این کار رو بکنی. تنها کاری که داری میکنی اون آب شیرنگ به جای نیمه 5 متر میره جلوتر. یعنی تو داری در برابر یه جریانی مقاومت میکنی ولی داری عملا قوی ترش میکنی، عملا داری شدید ترش میکنی. من یه دوست عزیزی، حالا شاید هم نباید راجبش حرف بزنم ولی واقعا سوژه خوبیه برای بحث امروز. پیچ جدید رو که زدیم خودت هم میدونی مهاجرت دروغه، پیچ قبلی فیک بود. بعد گفتم خب تو آخه من یه مرض داری که تو دلم گفتم آه از پیچ قبلی داشتی منو دنبال میکردی، یه کسی که تو به نظرت من دروغگو هم. خب من اصلا نظرم، نظر تو اصلا برای من مهم نیست، نظر هیچ کس برای من مهم نیست راجع به خودم. تو فکر میکنی من یه آدم دروغگو هم، من برای تو یه آدم رو اعصاب هم، بعد تو پیج قبلی من دنبال میکردی، بعد حالا اومدی تو پیج جدید من رو باز دنبال میکنی، بعد اصرار داری بگی که مثلا من مهاجرت هم دروغه. بعد میدونین یه وقتایی یه سری ها به جای این که به فکر پیشرفت خودشون باشن در تمنای اینن که ببینن یکی دیگه بخوره زنه، میخوان اون یکی پیشرفت کنن. خلاصه این بخاره این دروغه و اینا من ندارم، یکی دو تا جمله شاید دارم تو دایرکت جوابشو دادم ندادم نمیدونم، ولی خب حس خوبی نگرفتم دیگه راستش، چون هنوز شاید اینقدر خوب روی خودم کار نکردم. بعد نمیدونم اومدم بلاکش کنم، بعد بلاکش هم نکردم چون مثلا توهین هم کرد داره گفتم، بعد آن بلاکش کردم گفتم بلش کن بذار باشه همیشه. دیروز پنج روز یه پستی گذاشته بودم، بعد اومده بود زیر این پست نوشته دوستان تا بلاکم نکرده بدونید این نمیدونم ابله، این نمیدونم دروغوه، این نمیدونم فلان. بعد بچه هم که نسبت به من لطف دارن اومده بودن چندین تا کامنت جواب بدن. بعد من از لحاظ فنی میگم اون ویدیویی که گذاشته بودم یه ویدیوی طولانی بود، بعد مثلا 2 برابر زمان ویدیوی قبلی بود. خب بعد ولی به خاطر جر و بحثی که این دوستمون رو انداخت بازدید اون ویدیو 2 برابر شد، چون که اینستاگرام وقتی که شما یکی میاد کامنت میذاره میگه این الان پست خوبی، میگه نمیدونه چی نوشته طرف، نمیاد ورد پروسسینگ نداره که بدون این طرف فوش داده یا طرف چی شده. یعنی کافیه یه نفر یه محتوایی رو منتشر کنه که مخاطبینش رو عصبانی کنه و مردم فحش بدن. فحش دادن مردمی که از راه های بسیار ساده وایرال شدن یک ویدیو. بخ داشتم فکر میکردم این بنده خدا که منو فالو نداره چرا پستای منو بهش نشون میده اینستاگرام، چجوری میفهمه؟ یا خودت انقدر مرض داری که میری تو پیج مقابل هی یه جرگن مثل آدم دیدیم بعضی وقتا مرضش میگیره، تو دندون درد میگیره، هی مرضت میگیره، هی همونجوری که درد میکنن فشار بدی. خب یا این مرض رو داری یا اینکه تو رفتی کل پست طرف رو نگاه میکنی، اون کسی که رو اعصابته، بعد میری براش کامنت هم میذاری، بعد اینستاگرام میگه تو حتما محتوای اینو دوست داری، بازم نشونت میده، دوباره نشونت میده، دوباره نشونت میده. من حتی بعضی وقتا بعضی دوستان میان این کامنت های مغرضانه رو مینویسن، میخوام بیام زیرش بنویسم مرسی که با کامنتت باعث بیشتر دیده شدن اون پست شدی که مثلا حسابی میتونه طرف بسوزه، اما واقعا این اتفاق میفته. حالا من تو یه مثال دیگه بگم، یه ویدیویی بود ما پخش کردیم، دوستانی که از قبل ما رو میشناسن یادشونه، یه ویدیویی بود از استاد پناهیان راجع به امام علی و ثروت امام علی صحبت میکرد و اینکه آدم ها باید تلاش کنن، کار کنن و اصلا اسلام دینی نیست که مثلا ثروت رو منع کرده باشه. بعد آقا این ویدیو خیلی نسبت بهش گارد گرفتن و اومدن کلی کامنت نوشتن نه اینجوری نیست، علی فقیر بوده، علی بدبخت بوده، علی نون و نمک میخورده، نمیدونم اصلا پناهیان یه آدم اینجوریه، اون یکی میومد جواب میداد، اون یکی میومد بحث میکرد، مثلا از این کامنت میذاره زیرش ریپلای میخوره، دورمون یارو طرفی که کامنت گذاشته دوباره میاد ریپلای میزنه، بقیه میاد و یه خبری شده بود تو کامنت ها. چی شد؟ اونهایی که از این پست بعدشون اومد خودشون کمک کردن که این پست به دست عده خیلی بیشتری برسن، هم به دست مثلا فرض کنید یه عده نسبت به دین گارد دارن، خب اصلا از حضرت علی و نمیدونم استاد پناهیان و همه اینا بعدشون میاد و متنفره، میاد زیر این پست پشت میده، جر رو بحث میکنه. تو یک باعث میشه که دشمنای خودت که به این چیزا اعتقاد دارن، که مثلا حالا افرادی هستن که به این مسئله اعتقاد دارن، بیشتر این ویدیو رو ببینن. یعنی تو باعث قضا دادن بیشتر به دشمنای خودت میشی. یک. دو، کاری میکنی که این پست به دوستای خودت هم بیشتر نمایش داده باشه. وقتی که با یک جریان مخالف می جنگی، تو فقط داری اونو قوی ترش. مسئله سوم، روزایی که علی انصاریان عزیز فوت کرده بود، فوتبالیستمون و مهداد مینوند اثر بحران کرونا، یکی از دوستان اومد یه ویدیوی تبلیغاتی آماده کرد، نمیدونم آخرین پیام علی انصاریان، وصیت علی انصاریان، یه چیزی بود از این بهش میگن ترند یا موجای روز، که یه خبری هست بعد روی اون موج تو موج سواری میکنی و محتواتو با استفاده از اون وایرال میکنی. این دوستم اومد یه محتوایی ساخت، حالا چی گفته بود یادم نمیاد، ولی تا میخورد فوشش داده بودن. یعنی مردم تا میخورد فوشش داده بودن و ایشون با یه نمیدونم یه رقم شاید 2,900,000 فالوور گرفت، یعنی فالووراش دونه 200 تا تک تومنی افتاده بود. گفتم چه جوری این کارو کرد بابا؟ طرف یه ویدیویی ساخته که تو بدت میاد، که داری بالا میاری از اون ویدیو، بعد میای فوش میدی، تو داری فالوورای اون رو زیاد میکنی. خمیر مایه استاد شیشه‌گر سنگ است، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی یه وقتایی دشمنای تو رو میبرن بالا و این اتفاق میفته، چون با تو میجنگن، چون قانون رو بلد نیستن. نبرد اثبات حقانیت به نظر من احمقانه ترین نبرد ممکنه. من همین سال 99 اینا بود، تازه داشتم این محتوا رو منتشر میکردم، 98 شاید یه خانمی اومد که از پرسنل کارگاهمون بود. گفتم که کارگاهمون تولیدیمون ماهای آخر شرایط بحرانی رو داشت، خاک بر سر میلیارد بیاد، نمیدونم آدم موفق اثر گذار بیا حقوق کارمنداتو بده، نمیدونم داداشت با دمپایی تو کارگاه راه میره و فلان. منم برای خودم کار نکرده بودم، لازم میگرد بیا ببین این حساب بانکیمه، این نمیدونم فروشه این روز همه، این مثلا درآمد یک ماه تو رو مثلا تو یه روز به دست آوردم، اون جاهایی که من تو دنیا هی باش بحث کردم، اون چیزایی که برای تو آرزو برای من خاطر است و هی شروع کردم خودم رو ثابت کردم، چرا حالم بد شد؟ و از این جریان ها وقتی که میبینی کافیه تو دلت یا بگی گور پدرت، یا اینکه بگی آخه ای تفلکیه من حالت بد، چون من باید آدم ها رو درک کنم. آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، و آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون ترابد که در اوست. اگه کسی تو رو احمق خطاب میکنه، اگه میگه یه کسی به تو تهمت میزنه، اگه نمیدونم یه کسی تو رو بیورزه و بدبخت و شکست خورده میبینه، خودشه. امکان نداره بچه ها در شما یه آدم بزرگ کوچیکی ببینه. تمام آدم های بزرگی که دیدم وقتی با من صحبت میکنن یه آینده‌ای رو برای من می‌بینن که واقعاً خودم اون آینده رو نمی‌بینم. اونا منو بیشتر از خودم قبول دارن. چرا؟ چون اونا گوهرشناسن، اونا الماسشناسن، اونا قشنگ می‌دونن این رضایه تردن به قول این رفیقم توی گروه باورسازا میگه رضایه، می‌دونه این رضایه این لایه‌های بیرونی رو بتراشه چی می‌مونه ازش؟ ولی اون کسی که درونش ناپاکه، اون کسی که خودش رو قبول نداره، اون کسی که خودش رو کوچک میدونه، اون کسی که خودش رو احمق خطاب میکنه، همین برچسبا رو میاد روی تو هم میزنه، سعی میکنه تو رو کوچک کنه. من گفتم بچه ها امکان نداره یه آدم بزرگ شما رو کوچک کنه و امکان نداره یه آدم کوچک شما رو بزرگ کنه. خیلی جمله است. تو باید با بزرگان بگردی، چون بزرگان کوچیکت نمی کنن، تحقیرت نمی کنن. و هیچ آدم کوچیکی نمیتونه باعث رشد تو بشه، هیچ آدم کوچیکی نمیتونه مشاور تو باشه. آدم کوچیک و بزرگ چیه؟ آدم کوچیک و بزرگ کسی که به نظر قلبش عمل میکنه یا نمیکنه. آدم کوچیک و بزرگ کسایی هن که به قول مشتاق تمسکی میگفت که یه انجمنی نشسته بودن همه و داشتن ارزش یک انسان رو راجبش بحث میکردن و یه نمیدونم انجمنی بود از دانشمندا، فیلسوفا، هرچی افراد که خیلی مطالعه داشتن اینا. بعد علامه جعفری گفتن که بزرگی یک انسان به بزرگی رویایی که داره. دیگه همه مثلا تشبیه کردن و گفتن عالی، دیگه اصلا از این جمله بهتر. بعدشون میگن که اینو اعتبارش رو به من ندین، این جمله از حضرت علی علیه السلام. و یه آدم بزرگ میفهمه رویای تو، بزرگی تو رو میبینه با توجه به اون رویایی که داری و میدونه که تو از پسش برخواهی اومد. آدم بزرگ آینده موفق تو رو به وضوح فولشتی و فرکهی میبینه و یه چیزی راجع به آیندت میگه که نمیدونم انگار درست پیش بینی کرده کاملا. یعنی یه حرفایی هست بچه‌ها یه وقتی به دلتون قلبتون میشینه، مثلا من همین دوست عزیزم مهندس فردین نژاد بسیار آدم شریف و موفق و بزرگواری، خیلی دوستش دارم، ولی یه بار داشتم باش صحبت میکردم گفت رضا تو به زودی از ایران میری. میبینم شما صحبت کردم و گفتم و همچنین به دلم نشست، یعنی میدونی انگار وعده حق بود. نمیخوام بگم این مثلا یک اتفاق فوق العاده، ولی اینا به یک روشنبینی رسیدن، میدونی اونا توانایی تشخیص حق از باطل رو دارن. انگار اون آینده موفق تو رو که خودت با شک بهش نگاه میکنی، تایید به یه ذره شک و ایمان با هم مخلوط شده، اینا خیلی خوب توانایی اینو دارن که اون شک و تردید رو از ایمان بزنن کنار و اون خالص رو ببینن که اون اتفاق رو افتاد. تو باید با اینا بگن. این هم قضیه تبلیغ. در قضیه حجاب سر این داستانه اعتراضاتی که پیش اومد و اینا پارسال، خب چه اتفاقی افتاد؟ من به عنوان یک سناریو میگم، من فقط به عنوان یک کیس سناریو میگم. دولت، گشت ارشاد، هر نهاد اومد با قضیه حجاب جنگید. چی شد؟ حجاب با قضیه بعد حجابی جنگید، اعتراض و درگیری و نمیدونم فلان و اینا، و بعد روسری ها رو برداشتن. روسری ها رو برداشتن که یکی مثلا یه چیزای تلویزیون نشون میداد که یه مثلا لباس هایی میپوشن که نمیدونم که یه نواری از شکم معلوم میشه. قانون جهان یکیه، با هر چیزی که بجنگی تو قوی ترش میکنی، با هر چیزی که بجنگی. من داشتم میگفتم هم خیلی از مردم همه هی ما توی لایو ها بودیم، فقط یه دونه یوتیوب فیلتر بود، مثلا یوتیوب و فیسبوک و اینا فیلتر بود. آوی این چه وضع اینترنته، این چیه اون چیه، با فیلتر این جنگیدن، ناشکری کردم، بعد ترش بچه اینترنت. تلگرام که فیلتر بود، بعد واتساپ و اینستاگرام، و چقدر اختلال توی خود سایت‌های داخلی به وجود میاد. با هر چیزی که به جنگی بدترش میکنی، با هر چیزی که به جنگی بدترش میکنی. ما در 40 روز یک عهد، خدا شکرت که دنبال این هستیم که یک سوء رفتار یا یک رذیلت اخلاقی رو کنار بساییم. حتی ممکنه اون سوء رفتار دست تو دماغ کردن باشه، چه میدونم. ما که دنبال اینیم فقط باید به این فکر کنیم که هر چقدر حال من بهتر باشه، شانس من برای کنار گذاشتن سوء رفتارم بیشتر. و برای اینکه حال من بهتر باشه، من نباید باید هیچ چیزی بجنگم. با هر چیزی که بجنگم من رو دارم قوی ترش میکنم. من یه مثال دیگه میخوام بزنم، ولی یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت، امیدوارم یادم بیاد در خلال ادامه برنامه. ما گفتم بهتون توی مشهد دومی خونه‌ای که داشتیم توی یه محله‌ای بود که سنتی بود محله، و اون لحظه که اجاره کردم ندیده بودم اونا. یه خونه ویلایی بود 250 متری بود، خیلی خوب بود، دو تا باغچه بزرگ داشت. همسرم یه عالمه تو اون کشاورزی کرد، عاشق کشاورزیه،
سبزی نمیدونم کلی توت فرنگی چیزای مختلف کاشته بود، ولی
بادمجون نمیدونم کلی چیزای مختلف کاشته بود، ولی اون وقت که دفتر کار من بود وسط دوره باران زباد نمکی اون خشکی میمونه دمیر یخچال نمیدونم اون یکی سه شیفت میومدن آلومینیوم آهن پاره هی بابا بعد خیلی شاکی بودم. مدا هم میومد چند شیفت بعد بشم می جنگیدم و هی اینا داشتم بیشتر می شدم، هی اینایی که می اومدن پشت پنجره سر صدا می کردن بیشتر می شدم و متنفر و بیزار شده بودم از اون محله. اما یه جایی شروع کردم تمرکز کردن روی زیبایی هاش، یه جایی شروع کردم تمرکز کردن روی قشنگی های اون محله و شروع کردم بهش عشق دادم. باورتون نمیشه چه جریانی جور شد که ما یهوی خونه بعدی رو خریدیم و از اون خونه قبلی مهاجرت، یعنی شاید ظرف دو هفته ما یهوی خونه، یعنی کاملا یهوی خریدیم خونه، چون اصلا پولش عجیب جور شد و ما رفتیم از اونجا. اگر نمیدونم تو زندگی تو شرایطی هستی که محلهی که هستی و دوست نداری، تو خونهی زندگی میکنی که دوستش نداری، با کسی زندگی میکنی که دوست نداری با اون آدم زندگی کنی، هر چقدر بجنگی، هر چقدر تنفر بدی، هر چقدر حال بدی بدی، هیچ اثری نداره. اما من به تو قول میدم تو شروع کن به اونجا عشق دادن و نه جنگ، و آروم جهان خیلی آروم و خوشگل و بدون درد محل تو رو عوض کن. حالا یادم آن چی میخواستم اگر این مثال بعدی، شما یه اتفاق نادلخواهی افتاده براتون، پس گفتم بچه ها تمام اینایی که دارم میگم نقش اینو ایفا میکنن که ما به آرامش وجودی برسیم، به آرامش درونی برسیم، و من زمانی که به آرامش درونی برسم دیگه نیازمند سیگار نیستم که منو آروم کنه. الهی شکر دیروز یکی از بچه ها پیام داده بود که استاد من سیگار رو ترک کردم و این برام یه آرزو شده با 40 روز یک عهد شما من سیگار رو ترک کردم. خود من یه عادت 26 ساله رو کنار گذاشتم برای اولین بار توی زندگی. استاد من سیگار رو ترک کردم و این آرزوی من بود، شما من رو آرزو من نبودم که، خدایی که این تهران را خیلی دلم اومدم اجرایش کردم، خدا رو شکر میکنم بابت این آرزوی. و یادم باشه وقتی من آرامش درونی داشته باشم من دیگه نمیرم سراغ سوء رفتار، مواد، الکل. یکی از چیزایی که من خیلی ازش تعجب کرده بودم نتیجه ترک اعتیاد بچه های دوره معجزه مالی بود. ای بابا ما اومدیم آموزش بهبود شرایط مالی رو بدیم، راجب باور گفتیم، راجب فراوانی گفتیم، راجب شکرگزاری گفتیم. من اصلا نگفتم که تو بیا سیگار، من کجای دوره معجزه مالی گفتم سیگار نکش، کجاش گفتم مثلا تریاک نکش، کجاش گفتم مثلا مشروب نخور، ولی انجام شد. به قول اندرو متیوس میگه قانون ارزش افزوده، همیشه چیزی که به دست میارید بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنید. اینم از دستاوردهای جانبی. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه وقتی تو روی باورات کار میکنی، وقتی امید میگیری، وقتی حرکت میکنی، وقتی که واریزی های حساب بانکی تو بیشتر میشه، وقتی رابطت با خانوادت بهتر میشه، دیگه نصف اون عواملی که گنگ میزدن توی اعصابه دیگه نیستن. خب مگه مرض داره آدم آشغال بریزه تو وجودش؟ تو اون آشغالا رو زمانی توی وجودت میریزی که همه بیرون اوضاع گند و فلان باشه، اما وقتی اوضاع گل و بلبله دیگه نیازی به اون زهر ماری نداری.
دیگه نمیخوایش. صورت مسئله پاک شده. اون چیزی که نیاز به فرار رو ایجاب میکرد دیگه نیست. تو نمیخوای از وضعیت الانت فرار کنی، چون وضعیت الانت قشنگه. تو نمیخوای از افکارت فرار کنی، چون افکار قشنگ. مواد مخدر چیکار میکنه؟ الکل چیکار میکنه؟ من تجربه مصرف الکل داشتم، آخرین بار سال 1392. خب شاید تو زندگی من 10-15 بار الکل مصرف کردم و دوستا میشستیم و اینجوری هم نبودم که مثلا میگفتم یه قاشق بخوری یا یه ته استکان، اینقدر باید میخوردم که مست پاتیل میشدم، مثلا با جارو خاک اندازه هم میکردم. خب تو اون حالت مستی چه اتفاق میفته؟ مغز اصلا زایل میشه دیگه. وقتی این بی پدر داره هی داره انواع اقسام نجواها رو تکرار میکنه تو سرت، یه چیزی میخوای بریزی روش که خفشه، ساکت میشه، تو به آرامش میرسی. چقدر مولانا قشنگ میگه تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند. یه دم از این هوشیاری برم بیرون، یه دم از این شرایط ببخشید گوه فعلی برم بیرون، به آرامش برسم، این خفشه. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند. می گریزند از خودی در بی خودی. من دارم می گریزم از خودم، من از خودم دارم فرار میکنم، من از واقعیت زندگیم، از اینکه بدهی بالا آوردم، از اینکه رابطم با همسرم به گند کشیده شده، از اینکه با دوستام دعوام شده، از اینکه فلانجا گند دادم، از اینکه شغلم از دست دادم، از اینکه نمیدونم معتاد شدم، این وضعیت زندگی لجنه، من میخوام اینو انکارش کنم، من میخوام از این فرار کنم، یه کوفتی میکشم که این مغزه کار بیفته. میگریزند از خودی در بی خودی، سعی میکنه یه کاری کنه که از خودش بی خود بشه. گه به مستی گه به شغل ای معتدی. یعنی حتی شغلش یه دستاویزی از توی این فکر و خیاله بره بیرون، کارش نه اینکه یه کاری باشه که ازش لذت ببره. این یه مرز ریزی وجود داره بین اینا. من در صدد انکار خودمم، اما وقتی رو خودم کار میکنم، وقتی میفتم روی دور مثبت و وقتی نشانه ها مژده از آینده طلایی تو میدهند، انا فتحنا لک فتحا مبینا، حالا من دارم میبینم سیر اتفاقای خوب توی زندگیم شروع شده، امید من برگشته، من دارم میبینم مثلا فالوورام دونه دونه دارم میرم بالا، من دارم میبینم فروشم داره زیاد میشه، من دارم میبینم رابطم با همسرم بهتر شده، من دارم میبینم مثلا یه پدری داره میبینه که من رابطم با پسرم بهتر شده، پیام داده آقای شفیعی تو بعد از سالها رابطه من با پسرم خوب کردی، چون من دیگه کاری به کار پسرم ندارم، آزادش گذاشتم. چقدر قشنگه برای مجد. و تو این نشونه ها رو میبینی، چه من معلم این بهبود رابطه پدر پسر رو دیدم در دانش پذیر اثر گذارم، چه اون پدر دیده. خب تو میبینی که نه، حالا داره رشد میکنه، این یه دونه انقدی بوده حالا داره درخت میشه. خب میبینی دیگه، ببخشید آدم بز که نیست که خب این نه حالا یه انقدی بوده انقد شده، این چهار روز دیگه میوه میده. تو میبینی اینا رو، میفهمی، قلبت گواهی میده که تو در مسیر، you are on the right track، تو در مسیر رسیدن به خواستاتی. میفهمی اینو، میگم قلب تو به تو گواهی میده. خب تو حالت خوب میشه، تو امید میگیری، تو لذت میبری. همون شما از رشد کسب و کارتون وقتی عاشق کارتون باشین، همون لذتی رو میبرید که یک پدر مادر از تاتی تاتی کردن فرزندشون میبرن، همون لذتی رو میبرید که وقتی یک مادر
اون بچه خودشو باردار میشه، اولین بار میره سونوگرافی صدای قلبشو میشنوه، فرقی نمیکنه. من یه ویدیویی دارم، من تصمیمم گرفتم منتشرش کنم. اون غیری که دادم برای اولین ثبت نامی 1,000,000 اثرگذاران، با این موهینو گذاشتم میرقصم با اون نمیدونم رکابی و اون شکم گنده و اینه، اینجوری اینجوری خودم رو تکون میدم. چون تو قلبت گواهی میده، میگه when it rains it pours، وقتی که قطره قطره بیاد بعد شرشور میاد، تو داری یه چکش میزنی دیوارو، میکوبی 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 که اون دیوارو بین خودت و خواستت رو خراب کنی. ما چون تو خونه خیلی بنایی کردیم اینو میدونیم، دیواری که داری خراب میکنی یه سوراخ کوچولو که شد که تو از این بر اون بر دیوار دیدی، آقا کار تمومه، تمام، بقیهش تق تق میزنی همش میریزه پایین. و من مهم اون سوراخ اولیه است. خوشحالی من در اون واریزی 1,000,000 اولی بود، میدونستم که اولی که اومد 500 تا بعدش میاد. 3 سال طول کشید 1,000,000 بره، 1.5 سال بعدش 1,000,000,000 رفت. میفهمی؟ قلبت گواهی میده وقتی نهاله داره رشد میکنه، میدونی؟ و وقتی تو روی این دور مثبت رسیدن به خواسته هات میفتی، دیگه نیازی به ماده مخدر نداری، دیگه نیازی به الکل نداری، زندگی تو خوبه، زندگی تو قشنگه، تو با تنهایی خودت راحتی. یکی از بزرگترین نشونه هایی که بفهمیم هممون که خوب روی خودمون کار کردیم اینه که با تنهایی خودتون راحت خواهید بود. اصلا عاشق یه فرصتی هستی که تنها بشی. برای این با فیلم جهنجوی درون ارتباط میگیرم، یه چرا خواهد شب خوابت نمیبرشون وقتی دورو برات خالی میشه از آدم ها و کسایی که به به چرچرتون میگن و کسایی که میخوای دستاوردهای زندگی تو بکنی تو چش اونا و اونا سرتیفیکیت بدن، اونا بگن تو چه آدم فوق‌العاده‌ای هستی، وقتی اونا دور و برت نیستن همه چی به نظرت پوچ و مزخرف و احمقانه میاد. من وقتی نمیدونم 23-24 سالم بود، من اصلا نمیتونستم شب جمعه خونه بمونم، دیوونه میشدم من اگه با دوستام نمیرفتم بیرون. و یادم برادرم میگفت این درون ناآروم تو با شب جمعه بیرون رفتن و پیتزا خوردن و مکس و خاری خوب خوردن و نمیدونم با دوستا بیرون رفتن و نشستن و حالا ما سیگار هم میکشیدیم، سیگار کشیدن، این آروم نمیگیره. ولی وقتی روی خودت کار میکنی، عاشق اینی که یک ساعت بشینی صدای این پرنده رو گوش بدی، یه ساعت بشینی درخت رو نگاه کنی، یه ساعتی با خودت و خدای خودت خلوت کنی، تو با خودت حالت خوبه، تو در خلوت، تو در تنهایی حالت خودت با خودت خوبه و این به تو لذت میده. یه مثال دیگه میخوام بزنم. شما یه اتفاق بدی براتون افتاده، مثل من، پول گم کردی و اینو میای برای اطرافیان تعریف میکنی، خب یه خاک بر سرت. تو مثلا فکر کردی مثلا چه $1,000 پول جیبت بوده گمش کردی، بعد اومدی برای یه نفر دیگه تعریف میکنی، اونم برمیگرده میگه خاک بر سرت. آدم $1,000 میذاره مثلا جیبش گم میکنه، ابله، چرا اینجوری نکردی؟ چرا اونجوری نکردی؟ نمیدونم خدا به کی پول داد. همینجوری تو فکر کردی مثلا پول گم کردی بیایی مثلا به یه نفر بشینی درد و دل کنی، آره این پول افتاد، چی کار میکنه برات؟ تهش یه دلسوزی میکنه. آدمی که بدبخته و روی خودش کار نکرده نیاز داره به درد و دل که بیاد راجب ناخواستش حرف بزن و بقیه بگه آخه ای تفلکی میکنه، این دیگه اوج حالیه که یه نفر باید بده. کی میشه تو یه پولی گم کنی بعد بیای بگی من پولمو گم کردم، میگه آخه پولتو گم کردی، چقدر گم کردی؟ مثلا میگه $1,000، آخه بیا من $100,000 میدم، کوفتم دستت نمیدم.
چه کاری من بیام کوفتم دستت نمیدم هیچی، بعد تو داری اون خاطره رو دوباره با خودت مرور میکنی، بعد طرف هم چهار تا تیکه و لیچار وارد میکنه، پولم بهت نمیده. چه مرضیه ما وقتی سوتی دادیم راجع به سوتیمون صحبت کنیم؟ در ماشین باز گذاشتی یا یه اتفاقی افتاده اومدن ضبط ماشین بردن، بعد میشینی تو مهمونی آره ضبط ماشین همون بردن، بعد یه سری اتفاقات دیگه اونا قطعا آره بچه فلانی اومده تو خیابون ترکیده، تلویزیون اینو نشوندن، الان بحران جهانی میشه، نمیدونم بانک ها فردا فلان میکنن، فردا اعتبار فلان چیز از دست میره، سقوط میکنه سهام چیز، نمیدونم فلان، تا همینجا حالت بدتر میشه. تو یکی میگی بقیه ده تا میذارن روش بادمجون دور آبچین، برای بحران زیاده. چی شد؟ نگو. در ماشین رو باز گذاشتی، ضبط ماشین رو بردن فضای سرت، برو شاید دزده لازم داشته. خب؟ و بپذیر اشتباه تو. یا مثلا اصلا خود ماشین رو بردن و چه دردی دوا میکنه از تو؟ درد و دل کردن جز این که حالتو بدتر میکنه؟ جز این که دوباره یه سری اتفاقات دیگه بقیه برای تعریف میکنن مشابه اتفاقات تو؟ که بعد نگرش تو رو نسبت به جامعه بدتر میکنه؟ که بعد تو بیشتر باور کنی که لابلایی یه مش گرگی داری زندگی میکنی؟ تو فقط داری شرایط رو بدتر میکنی. من این خیلی جاها باید این دهن رو بست. یکی از بزرگترین تمرینات سکوت در برابر ناخواسته ها، سکوت در برابر اتفاقای نادلخواه. همسرت بهت فحش داد، همسرت کتکت زد، کسی بهت توهین کرد، پول گم کردی، چیزی ازت دزدیدن، مریض شدی، اینا رو نمیای تعریف کنی برای بقیه. ما برای ثروتمند شدن، ما برای خوشبخت شدن، ما برای رسیدن به خواسته ها، ما برای رسیدن به آرامش درونی نیازمند یک عزت نفس نابیم. من اگر که واقعا برای خودم ارزش قائل باشم نیازی به درد و دل سایرین ندارم. بچه نه حدسم گرفت نبیدونم رد کنه یا میاد. ببخشید بحث حدسه شد. موقعی که ما حدسه میزنیم یه ویدیوی دیدم توی تلویزیون، یعنی آبی که از حالا دهان و بینی میاد بیرون با سرعت 200 کیلومتر پرت میشه و خیلی شدیده، و یه جای دیگه یکی میگفت که و خانم‌ها به خاطر حجب و حیا جلوی عدسه‌شون رو میگیرن. این خیلی خطرناکه، یعنی ممکنه باعث پاره شدن مورک ها و مورک های محسونه باشه. عدسه اومد مردونه بزن. خلاصه داشتم میگفتم ما نیاز داریم به یک عزت نفس درونی. من خیلی جاها نمیم من خیلی رو خودم خوب کار کردم، اما به وضوح خیلی بهتر از گذشته شدم. ما نیاز داریم به یک عزت نفس درونی برای رسیدن به خواسته ها و اینکه خودمون قدر خودمون رو بدونیم. من نیاز به درد و دل کردن ندارم. من نیاز ندارم کسی دل بسوزونه من. من نیاز ندارم کسی دستم رو بگیره. علی صلاح و به کاف نبده. نیاز ندارم. من خودم خوبم. خودم و خدای درونم خوبه برای همه چیز. کسایی که تا حالا با برنامه 40 روز یک عهد ارتباط برقرار کردیم و همین برنامه باعث خیر و برکت توی زندگیتون شده مثبت بزنید. خدا داره به من میگه، خدا داره راه به من نشون میده. من چه نیازی دارم به درد و دل بقیه، به دل سوزوندن بقیه؟ اصلا من چه نیازی دارم به اینکه بقیه راه و چاه رو به من نشون بدن؟
میگه فیلم زنجیره داره، میگه ما داریم، من میخوام به جای اینکه دنبال جوابای سوالات در دنیای بیرون از خودت بگردی، دنبال جواب سوالات توی دنیای درون خودت بگردی. این اون عزت نفس است که اون خود باوریه. خود باوری چیه؟ خود باوری یعنی اینکه من خودم کافیم، خودم و خدای خودم برای رسیدن به خواسته ها کافیم. حتی آها اینو میخواستم بگم، خدای مرسی یادم آوردی. خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید بحث نکن. بارها جاهای مختلف میگه تو هر کاری هم بکنی محمد، اونا به تو ایمان نمیارن، به خیالشون شد. فکر کنم یه ما ارسلنا کرد، یعنی کارتو الا البلاغ المبین نیست، کارتو غیر از ابلاغ مبین و آشکارا نیست. ما تو رو به جز بیم دهنده و مژده رسان نفرستادیم، تو پیامتو به کار بخره بیشور بیاد گم شو به اسلام ایمان بیاد، ابله میترکی اون دنیا. کجا خدا به پیامبر گفته لایک به حرف دین و تبعیان رشد من القلب؟ هیچ اجباری در دین نیست. راه رشد از راه طغیان مشخص شده، تبیین شده، واضح شده. هر کی بخواد این راهو میاد، هر کی بخواد اون راهو میره. خدا به پیامبر میگه نه جنگ با اینا، چون میدونه جنگ پیامبر با کفار فقط کفار رو زیاد میکنه. بعد میگن اسلام دین وحشه. نه، در زمان پیامبر هیچ حمله‌ای صورت نگرفته که استارتش با پیامبر بوده باشه. تمام جنگ‌های صدر اسلام جنگ‌های دفاعی بوده. بقیه اون کشورگشایی نه، اون کار عمر بوده، اصلا بحث چیز شده کار ندارم. در زمان پیامبر هیچ جنگی رو پیامبر استارت نزده. اینه قانون که تو نمی جنگی با ناخواسته. بعد سوره کافرون چقدر قشنگ میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، ای کافرین، لا اعبد ما تعبدون، من نمیپرستم چیزی که شما میپرستید، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نمیپرستین چیزی که من میپرستم، ولا انا عابد ما عبدتم، منم عابد اون چیزی که شما عبادتش میکنید نیستم. آقا من اهلش نیستم، من آدمش نیستم بود بپرستم. ولا هم تو معبدون ما عبد، شما هم این کار نمی کنید، لکن دین کن ولی دین، بابا شما برید دنبال کار خودتون با دین خودتون، منم میرم دنبال کار خودم با دین خودم. بابا خدا داره به پیامبر میگه بابا وای نستا با اینو بحث کنی، وای نستا با اینو بحث کنی که تو بخوای حقانیت خودتو ثابت کنی. آقا شما دین خودتون بریم ببینیم به کجا میرسیم، ترسم نرسی به کعبه ای عربی که این راه که تو میروی به ترکستان هست، تو برو دنبال کار رو، من دارم به تو میگم راه اینه، چاه اینه، نمیخوای برو تا چشت از کاسه در بیاد، چشت کور دندت نه، ما هم این راه درست رو گرفتیم داریم میریم. ببینید خدا در سوره کافرون به چه وضوحی داره به پیامبر میگه که با ناخواسته خودت نجنگ، چون پیامبر وقتشو لازم داره بابا به جنگ تو با اینو بحث کنی، همون وقت رو بذار چهار نفر دیگر رو دعوت کن. و یکی از اخلاقایی که من داشتم و دارم و به طرز وحشتناک، یعنی هر چقدر پیشرفت کردم تو زندگی، هر چه نمیدونم این صد واحد پیشرفت کردم توی زندگیم، از این صد واحد 99 واحدشو مدیون این یه دونه اخلاقم که به طرز مرگباری من مخالف حاشیه‌ام. اصلا من آدم حاشیه پذیر نیستم، اصلا اهل بحثای خالدانک نیستم. که مثلا توی کارگاه که داشتیم خانوم بودن دیگه و اونایی که مونتاژ کار ما بودن، آقای شفیعی من اومدم صبح یه خانمه چرخیده باسنشو کرده سمت من با زاویه 180 درجه، اون یکی باسنشو با زاویه 45 درجه کرده سمت من، این دوتا پشت سر، پاشین برید نمال کارتون بابا، پاشین برید نمال کارتون.
اصلا من یه آدم گند مزخرفی هم تو این مسائل حاشیه‌ای. پاشین بریم دنبال کارتون. نمیخواید همین امروز تصویر حسابتون رو ببینم؟ من حوصله شدیدن این چرت و پرتا رو ندارم. کل روز من 10 ساعت وقت دارم، میخوام برم یه بازاریابی کنم، یه قرارداد ببندم، میام بشینم حرفای مزخرف شما رو گوش بدم. این برشو کج کرد، اون برشو راست کرد، این نمیدونم اون یکی کو این یکی ظرفشو نشست، اون یکی بابا ولی جمع کنید بابا. همیشه میدونستن اصلا نمیتونن با من راجع به این مسائل حرف بزنن. همین الان هم همینه، به طرز مرگباری من مخالف حاشیه‌ام. بلکن بابا، وقتمون رو لازم داریم. و اونایی که هی میشستن راجع به این مسائل بحث میکردن، هی بدترش میکردن. حاشیه رو بریزیم دور. بزرگترین حاشیه زندگی ما جنگیدن با ناخواسته هاست. من سعی کردم امروز با این مثالا به شما بگم که از هر چیزی که بدتون میاد سرتون میاد، هرچی بیشتر باش بجنگی، هرچی بیشتر بهش فکر کنی، هرچی بیشتر راجبش صحبت کنی، هرچی بیشتر راجبش تنفر ببرزی، بدتر میشه و قویتر میشه تا لحظه ای که به غلط کردن بیفتی. رضا محمد شفیع. بعد میگه نه غلط کردم، حالا به تو عشق میدم دیگه، با تو نمیجنگم. و آروم آروم انقدر خوشگل میره بیرون، بی درد. یعنی بعد از اینکه یه مدتی روی خودم کار کردم، اولش وقتی میومدن یه سری ها به من فوش میدادن، به این تهمت میزدن، میگفتن کلا بردار، اینو میجنگیدم مثلا طرف رو بلاک کرده بودم، اومد تو کامنت ها نوشت این کلا برداره. کجا کلا برداره؟ ما داریم شکرگزاری درس میدیم و طرف هم تو زندگیش واقعا نتیجه گرفته، اومده دورم رو تهیه کرده، کلا بردار باباته. دوباره ما بلاک کردیم، رفته با یه آیدی دیگه دوباره اومده، دوباره دومیه رو بلاک کردم، بعد دوباره رفته با یه آیدی سومی اومده. خب احمق جان، رضا جان، همین وقتی که داری میذاری این ابله تر از خودتو هی بلاکش کنی، همون وقت بذاری این ویدیوی خوب بساز. اصلا اینایی که خیلی راجع به این اساتید موفقیت شما سرچ کنید، خیلی از اسماشون رو سریع کنارش گوگل میاره کلاهبردار. بعد طرف اومده مقاله نوشته که فلانی کلاهبرداره. بعد چقدر باعث شده اون آدم بیشتر دیده بشه. من یکی از نمیتونم اسمشو معلم یا استاد بذارم، خیلی هم ظاهرن آدم شاخصی و مدرک فلان، بعد یه آدم دوزاریه اومده بود پشتر استاد من حرف زده بود و از این آدم بیزار بود. بعد خود استادم استاد عباسمنش میگفت که این آدم بود و چقدر سعی میکرد جلوی برنامه های ما رو بگیره و فلان، و یه ویدیویی هم علیه ما منتشر کرد، گفت چقدر آدم بعد از دیدن اون ویدیو با برنامه من آشنا شدن و اومدن محصولات من رو خریدن. تو داری بر علیه یک نفر اقدام میکنی، ظاهرم تو داری میجنگی با چیزی که ازش بدت میاد، ولی داری اون جریان رو قوی تر میکنی. این قانون جهان هستی، هرچی باش بجنگی بدتر. میگه کجا بود نوشته بود که هرچی با فقر جنگیدم فقر بدتر شد، هرچی با جنگ ها جنگیدم شرایط بدتر شد. بعد میگه که چقدر این جمله قشنگ بود، میگفت خیریه تکنانی به آنها میرسانند تا در بدبختی خود زنده بمانند. نمیتونن کسایی که با فقر میجنگن فقر رو درمان کنن. فقر درمان شدن نیست، فقر از ازل بوده تا ابد خواهد بود، چون دنیایی که روش زندگی میکنیم جمع از داده. ما نمیتونیم با جریان های مخالف خودمون بجنگیم، بخوایم یا نخوایم هستن. صادق هدایت تا
و تایپ صحبتهاش و تایپ نوشته هاش کاملا خلاف چیزیه که من میگم. شاهین نجفی، خیلی از رپرها، یاس، امینم هستن اینا توی دنیا. اونا گند میزنن توی امید دنیا، امید آدم ها، میگن این زندگی رو لجن گرفته، این زندگی کثافته، این زندگی فلانه. من دارم میگم نه، من این قسمت دنیا رو دارم میبینم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خوانه در صحنه را بر صحنه هم باره بجاست، خورم اون نغمه که مردم بسپارن بیان. کی داره درست میگه جفتشون؟ آیا میشه؟ آیا میشه این یکی از اینا نباشن؟ هر دو اینا باید باشن و باید اینو بپذیرم. وقتی اینو بپذیرم آروم میشه. یه عده‌ای در جهان انجمن AA هستن، الکولیک انانیمس، انجمن 12 قدمی الکلی های گمنام، و تلاش میکنن که الکل ترک کنن. یه عده‌ای هم دارن الکل تولید میکنن، شرکت نمیدونن ودکا، شرکت نمیدونن ویسکی، شرکت نمیدونن فلان. بعد خب اینا باید باشن در کنار. یه سری مبلغ دینن، یه سری هم مبلغ فحشا. اتفاقا به قول دوستم میگفت که صنعت پرن یک صنعت بسیار پولسازه در جهان، بسیار پولسازه. شما یه عده میخوام نمیتونی کاری بکنی، یه عده مبلغ دینن، یه عده کلی تبلیغات رزرو میکنن توی سایت های پرن، مخاطب داره، تو نمیتونی باهاش بجنگی. این هست، هر چقدر باهاش بجنگی حال خودت بدتر میشه، هر چقدر باهاش بجنگی من باید بپذیرم یه عده خلاف من فکر میکنم، و به جای اینکه وقتمو بذارم با اونو جر و بحث کنم، به جای اینکه وقتمو بذارم با اونو بجنگم، باید وقتمو بذارم رو پیشرفت خودم. این یکی از اصول تمرکزه. سرت تو کار خودت باشه. بقید اون دختر کوچولویی که نشست توی تاکسی، یه مثلا یه دختر کوچولوی 4-5 سال نشست توی تاکسی، نشسته بود، بعد یه آقای اومد کنارش، دختر داشت آلوچه میخورد، گفت دختر کوچولو آلوچه نخواه خوب نیست. گفت با بزرگم 100 سال عمر کرد. گفت چه ربطی داشت؟ گفت چون سرش تو کار خودش بود. بریم سرمون تو کار خودمون باشه، با ناخواسته ها نجنگیم، بدش کن. اگه با ناخواسته ها به جنگی، وقت برای رسیدن به خواستت کم میاری، وقت برای ساخته پرداخته کردن ایده هات کم میاری، وقت برای برنامه ریزی هدفات کم میاری، وقت برای عشقبازی با خودت کم میاری. چقدر من وقت میذارم که یه دستی روی تن خودم بگیرم، به جان خودم هیچ محبتی توی دنیا به اندازه محبت خود آدم به خودش نمیشه که تو خودتو ناز میکنی، یه دست بکش همین که تو خودتو میبوسی، که تو خودت برای خودت وقت میذاری و مثلا میری آقا چه میدونم جورابت سوراخ شده، انداختی دور، اصلا جورابت تمام شده، میری نمیدونم سر کوچه یه مغازه ای، اصلا دیجیکال آنلاین ده چقدر مگه؟ برای خودت یه رو وقت بذار، برای خودت دو جفت جوراب جدید بخر، برای خودت یه اسپری بخر، برای خودت یه اتکلن بخر، به جای اینکه وقتتو بذاری با جریان‌های مخالف بجنگی، وقتتو بذاری حالی به خودت بده، یه کاری که دوست داری انجام بده، ماشینتو بشو، گلدوناتو آب بده، غذایی که دوست داری رو درست کن، لباساتو اوتو کن. من نمیدونم چه کاری به تو حس خوبی میده. به جای اینکه وقتتو بذاری با جریان‌های مخالف خودت بجنگی، وقتتو بذار برای حال دادن به خودت. ما برای رسیدن به خواسته ها به هیچ چیزی به جز حال خوب نیاز نداریم. حال خوب شرط لازم و کافیه. چون حالت خوب باشه کارت رو انجام میدی. فقط تو با جریانات مخالف خودت نجنگ، مقاومت نکن. چون وقتی جریان داره میاد، وقتی تو مقاومت داری داغ میشی. داغ میکنی. تو داغ میکنی، تنگستنی داغ میکنی، بقیه از نور تو چیز میشن، بهره مند میشن، تویی که خودتو نابود کردی. از یه جریانی بعد از این شروع میکنی رفتن این بر بر هی تو کلی پول بنزین میدی، کلی پول لنت میدی، کلی پول استهلاک ماشین تو میدی، سب همه رو خوشحال میکنی، همه رو راحت میکنی، خودتو ناراحت. تو کلی چرخ صنعت رو داری میچرخونی، لطف کردی، ولی فقط حال بدیش برای تو و حالش برای بقیه است که دارن این خدمات رو توی شهر میآفرینن. همه جوره وقتی تو با یه جریان ناخواسته این جنگی فقط دودش داره تو چش خودت میاد. نجنگ با جریان ناخواسته ها، نجنگ. هر چقدر با جریان ناخواسته ها بجنگی تو فقط شرایط رو بدتر میکنی و اون قوی تر میکنی. دوستتون دارم با پنجای خوشگلتون با تون خدافظی میکنم. خداحافظ، خداحافظ. خدای شکرت که 25 روز در هر شرایطی لایومونو برگزار کردیم و کم نیاوردیم برای ادامه داشت. خدای شکرت برای این جریان الهی که تو ما رو به سمتش هدایت کردی. خداحافظ.